أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسئله 12 هم موضوع بحثی در این مسئله امریست که برمیگرده به شرایط و خصوصیات تجارتی که عامل بر اساس عقد مضاربه میخواهد انجام بده. اون عبارت از اینه که آیا در تجارت بر اساس عقد مضاربه لازم هست که با عین رأس مال تجارت بکنه، یا اینکه با عین رأس مال معامله نکرده بلکه با ثمن در ذمه، با مال در ذمه مضاربه بکند و در با مال در ذمه تجارت بکنه و در مقام ادا این رأس مالی که مالک در اختیار او قرار داده این را به عنوان وفاء به ثمن بپردازه، اینم اشکالی نداره. مثلا همون مثال که 100 میلیون را که مالک در اختیار عامل قرار داده آیا لزوماً باید با شخص این رأس مال تجارت انجام بشه، یا اینکه تجارت به خرید و فروش، خرید امتعه با ثمن کلی و در ذمه انجام بشه و این 100 میلیونی که خارجاً مالک در اختیار عامل قرار داده به عنوان وفاء به ثمن معامله کلی بود، ثمن شخصی نبود، ولی در مقام ادا به خاطر در مقام وفاء به ثمن از این مال خاصی که مالک در اختیار او قرار داده از این استفاده بکنه. آیا این هم جایزه یا اینکه نه لزوماً باید به عین مال به شخص مال باشه؟ موضوع بحث در این مسئله اینه. قسمت اول از بحث مربوط است به جواز شراء به ذمه و عدم جواز قول مقابل باشه. عمده مطالب در این مسئله در باره این جهته که شراء به ذمه اقسام و انهایی داره. حکم شراء مال به ذمه در این اقسام و انواعی که مطرح میشه چیه؟ از جهت صحت معامله و از جهت زمان و عدم زمان حکم این موارد چیه؟ قسمت اول در قسمت اول مرحوم سید اینجور فرمود که المشهور علا ماوی، المشهور ان فی صورت الاطلاق یجب ان یشتری به عین المال فلا یجوز شراف ذمه. در کلام مشهور که انه این قسمت شراء به عین مال اضافه شده به اون قیود قبلی. در قیود قبلی مثلا این بود که باید در محل در بلد خود مالک باشد، به ثمن المثل باشد، بیع به اقل از ثمن المثل نباشه، بیعش هم در مقام فروختن به متا نفروشد، به نقد بفروشه. یکی از چیزایی هم که اضافه شده اینه که به عین مال خرید انجام بشه، نه به ذمه. مشهور اینجوری گفتن که اگر کلام مالک در عقد مضاربه مطلق بود تصریح نکرد به اذن در شراء به ذمه، عامل مضاربه نمیتونه این کار رو انجام بده. اگر اطلاق داشت یجب ان یکون از ثمنو شخصیان من مال المالک، این باید ثمن به صورت شخصی باشه، از مال مالک باشه. لا کلیان فی الذمه، ثمن در شرا کلی فی الذمه نباید باشه. حالا عنوانی که در کلام مشهور هست، شخص مال در مقابل عین مال در مقابل کلی فی الذمه هست. کلی چون تقسیم میشه به کلی فی الذمه به کلی در معین، مرحوم سید در مقام توضیح مختار مشهور میفرماید اونایی که میگن به عین مال به عین خارجی عین رأس المال خرید فروش انجام نشه، مقابل او کلی فی الذمه هست. اما اگه کلی فی المعین باشه، این هم مانعی نداره. حتی در نظر مشهور این قسمت که کلی فی المعین باشه، این هم مانعی نداره، چون این هم در حقیقت با عین مال مالک خریده دیگه. منتها در میان اموال مالک به یه قسمت خاصی به صورت افراد شده و جدا شده اشاره نکرد. به صورت کلی فی المعین به مقدار مجموع، مثلا 100 میلیونی که مالک در اختیار او قرار داده، این با 10 میلیون از این 100 میلیون موجود که متفرق هست به این صورت معامله بکنه. اینم سن میکنه که معامله به عین ماله. و ظاهر انه یلحق بهی، یعنی یلحق به ثمن شخصی الکلی فی المعین، ایزم کلی فی المعین هم ملحق به همین ثمن شخصی هست. این حرف مشهور اینه. دلیلی که برای این مختار مشهور به قول مشهور آوردم اینه که چند وجه. یه وجه اینه که قدر متیقن از اذن مالک جایی است که به عین مال خرید و فروش بشه، اما جایی که به ثمن کلی بشه این خارج از مقدار متیقن است، پس نمیشه. این یک بله، این یک وجه. وجه دیگه اینه که وجوهی که به نفع مشهود برای اثبات مدعا استدلال شده، وجه دومش اینه که گفته شده به این که شرای در ذمه مشکلی داره و به خاطر اینکه مبتلا به اشکاله، عامل نمیتواند از این نوع از تجارت استفاده کنه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شرای فی الذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیرهی کما اذا تلف رأس المال قبل الوفا و لعل المال غیر رازم بهی. اگه معامله به ثمن شخصی باشد، در صورتی که ثمن تلف بشود دیگه خب معامله تجارت به هم میخوره دیگه، اون خرید به هم میخوره. اگر متاعی را با ثمن شخصی بخره به ثمن تلف بشه، دیگه اون معامله به هم میخوره. ولی اگر ثمن کلی باشه، کلی فی ذمه مالک باشه، با ثمن کلی 100 میلیونی رفته متاع را خریده، حالا این ثمن شخصی که مالک پیش او گذاشته تلف هم شده باشه، ولی این موجب بطلان اون معامله نمیشه، بلکه بر عامل لازم هست که برگرده به مالک، از مالک 100 میلیون دیگر بگیره، اون را به عنوان وفا به ثمن به بایه و فروشنده اون جنس بده. اگر معامله به ثمن کلی باشد، بله اگر معامله به ثمن کلی باشه، در بعضی از موارد موجب این میشه که غیر از اون رأس المال یه مال دیگه هم از مالک در این مسیر تجارت قرار بگیره. و نسبت به این معلوم نیست که مالک راضی به این باشه. اونی را که مالک در عقد مضاربه انشا کرده از رضایت خودش را، تجارت و دفع همین مال همین 100 میلیون بوده، نسبت به دفع یه 100 میلیون دیگه‌ای که در بانک داره در حسابش هست، نسبت به او که راضی نیست دیگه. چون شراء در ذمه یک چنین محذوری یک چنین لازمی داره، به این لازم نسبت به این لازم رضای مالک احراز نشده، پس عامل نمیتواند به این صورت معامله کنه، به این صورت معامله کنه. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که گفته شده به این که در بله حقیقت مضاربه استرباه به تجارت با نفس مال، ریب گرفتن از رأس المال هست، ریب گرفتن از رأس المال هست. ریب گرفتن از رأس المال متوقف به اینه که خود رأس المال مورد معامله بشه. اگه معامله شخصی باشد، خود رأس المال عوض هست و تغییر پیدا میکنه، تبدیل میشه به اون متا، بعد متا هم در نهایت خرید و فروش میشه. استرباح و ربح حاصل در این موارد ربح تجارت با خود رأس المال میشه. ولی اگر خرید با ثمن کلی بشود و از راه خرید با ثمن کلی ریب پیدا بشه، این 100 میلیون هم در نهایت به 200 میلیون بشه، اون 100 میلیون اضافه ریب حاصل از تجارت با خود اون رأس المال نیست، چون اون ثمن اصلی کلی به ذمه بود، رأس المال به عنوان وفا به ثمن داره شد. این در حقیقت با پول مالک رب به دست نیومد، با حال این که عقد مضاربه قوامش به این هست که رب حاصل بشود از تجارت با رب حاصل بشود از تجارت با نفس رأس المال، رب خود مال المضاربه باشد، رب خود رأس المال باشد، اینجا رب رأس المال نبوده. اینا سه وجهی است که به نفع مشهور برای اثبات این مدعا ذکر شده که خرید فروش عامل، خریدن عامل باید به عین رأس المال باشه، به شخص رأس المال باشه، نه به ثمن کلی. مرحوم سید در این قسمت فرموده که این علل به وجود و ادله‌ای که آورده شده برای نظر مشهور، هیچ کدوم از این ادله و وجود تمام نیستن و اقوا در فرمودن در نظر ما اینه که نه، در عقد مضاربه لازم نیست که عامل با شخص رأس المال معامله بکنه، با ثمن کلی هم معامله بکنه مانعی نداره، همونطور که متعارفه بله همینطور که متعارف در خارج هم به همین نحوه که در تجارت های در مضاربه های متعارف افراد که عامل ها که میرن تجارت میکنن، اینطور نیست که با شخص ما تجارت بکنن، معاملات در نوع موارد معامله به ثمن کلیه، مخصوصا مثل این زمان ها که طبعا اینجوری دیگه، هیچ کسی در خرید و فروش معامله شخصی با پول انجام نمیده، معامله به ثمن کلی هست، همونطور که حوائج خودشون را اگر بخواهن بخرن با ثمن شخصی نمیخرن، به ثمن کلی میخرن، وسیله خورد و خوراک میخوان بخرن، وسیله گرمایی سرمایی بخواهن، یخچال میخوان بخرن، نمیدونم کولر بخواهن بخرن، بخاری بخواهن بخرن، این متا را که میخرن به قیمت کلی میخرن، قیمت مثلا 50 تومن، 100 تومن، 1 میلیون، 10 میلیون، هرچه باشه به ثمن کلی میخرن، این پولی که در جیبشون دارن این رو به عنوان اداء این دین میدن، وفا به ثمن میده، بلا ثمن کلیه. همونطور که در تعیین حوائج خودشون معاملات به ثمن کلی هست نه به ثمن شخصی، اگر بخواهن بعضی به عنوان عامل برای مالک خرید و فروش انجام بده، اونم به همین نحوه معاملات به ثمن کلی نه به ثمن شخصی. پس مقدار مرحوم سید این شد که در تجارتی که عامل میکنه چنین شرطی معتبر نیست که حتما به ثمن شخصی باشه. به مال در ذمه هم بله، به مال در ذمه هم با مال در ذمه هم اگه بخرد تمام. این قسمت اول مسئله در اینجا قطع میشه. البته مرحوم سید بعد اشاره میفرماید که اونجی که در کلمات مشهور بوده شراء به این بوده، اما بی به چی بوده در بی متعرض نشدن، ولی حکمش فرمودن فرق نداره دیگه. اگه کسی گفت که شراء به ثمن مس باشه، در می در بی هم باید به همین صورت کسی بگه دیگه، بی هم به ثمن شخصی باید بشه نه به ثمن کلی. این قسمت را اضافه فرمودن. بله، بعد وارد انهای شرای در ذمه شده که شرای در ذمه به انهای تصویر میشه که باید ببینیم که کدوم نحوش مثلا صحیح است و اثر هر کدوم از اینها چیه. اما تا اینجای مطلب که در مجموع برای قول مشهور که لزوم شرای به عین مال باشه به سه وجه استدلال شده. این سه تا وجه مرحوم سید در نظر مرحوم سید تمام نیستن. حالا چطور این سه تا وجه تمام نیست؟ اون قسمت اول که وجه اول که عبارت از این بود که متیقن از جواز اتجار به ثمن شخصی هست نه و اتجار به ثمن کلی، این کنه خارج از دائره متیقن هست، خارج از دائره متیقن هست. این وجه اول به این برمیگرد. اشکال این وجه واضحه به جهت این که وقتی مالک در عقد مضاربه گفت مال را در اختیار عامل قرار داد، گفت اتجر با حاضر مال دیگه و ربح بیننا، اونی که مالک گفته اتجار به این مال بود، اتجر بهی مثلا اتجار عنوان اتجار صادق هست، هم در جایی را که به ثمن شخصی بخره هم در جایی که بله هم در جایی که به ثمن شخصی ببرو بله بخره، هم در جایی که به ثمن کلی بخره، در جایی هم که بالاخره باز به ثمن کلی خریده ولی در عین حال این مال را دفع کرد برای گرفتن اون، سر میکنه که در نهایت با این مال تجارت شده و ربح هم ربح حاصل به این تجارته. بعد از اینکه اطلاق وجود داره، بعد از اینکه اطلاق وجود داره نوبت به اخذ به قدر متیقن نمیرسه. قدر متیقن در جایی که اطلاقی وجود نداشته باشه. اطلاق اینجا وجود داره. حالا اطلاق از چه جهت؟ به جهت اینکه عنوان وارد در کلام مالک در صیغه عقد مضاربه ایجابش که داره که اتجر به هذا المال، این عنوان مطلق است، همه این موارد رو میگه. این وجه اول. وجه دومی که در عبارت مرحوم سید به او اشاره شده بود که مرحوم سید اینا قبول نداره، این بود که اگر شراء در ذمه انجام بشه در بعضی از موارد موجب دفع مال آخر میشه، و حال این که مالک معلوم نیست که به دفع به مال آخر راضی باشه. اونی را که خاص مالک بود اتجار به این مال بود، این مال را، این 100 میلیون را در مسیر مضاربه خود قرار بده، اون 100 میلیون دیگه که در بانک داره در حساب دیگه اون را نمیخواد در مسیر مضاربه قرار بده. اونی که گفت فقط همین بود. خب وقتی که به همین صورت پس اونی را که ابراز کرده از اذنش را در اتجار همین قسمته، ولی دفع مال آخر اون را که رضایتش را با او ابراز نکرد احتمال میدیم که راضی به او نباشه، روی حساب علل قاعده نمیتونه اون تصرف را انجام بده چون معلوم نیست که در دایره رضای او باشه. این بچه دوم این بود. اشکال جواب از این وجه دوم هم با اون بیان قبلی داده میشه. به هر حال فرض اینه که مالک در عقد مضاربه مال خاصی را در اختیار عامل قرار داد، گفت با این مال تجارت بکن و ربح به دست بیار. تا تجارت با این مال بشود و رب به دست بیاد. این مورد از این قسمته که تجارت با این مال صادق باشه. اگه ما در جواب وجه اول قبول کردیم که عنوان اتجار بالمال صادق هست، چه در جایی که معامله به ثمن شخصی باشه، چه در جایی که معامله به ثمن کلی باشه، اگه عنوان اتجار بالمال صادق بود، خود همین گفتار مالک ابراز رضا نسبت به این تجارت با تمام لوازمش هست دیگه. بله، تجارت به ثمن به مال در ذمه یه لازمی داره، لازم دفع مال آخر هست، ولی وقتی که مالک در اذن در اتجار به همه انهای اتجار ازداد از جمله اتجار به مال در ذمه، اذن در او اذن نسبت به لوازمش هم حساب میشه دیگه. اظهار رضا نسبت به انواع تجارت را اظهار کرده، طبعا نسبت به لوازمش هم رضای او ابراز میشه دیگه. اذن در لوازمش هم هست، چون در اینجا نسبت به انواع تجارت ازداده، به لوازمش هم طبعا اذن نسبت به لوازم هست. وقتی اذن نسبت به لوازم احراز شد دیگه، این که شاید مالک راضی نباشد به عنوان اشکال جلوی نمیتونه مانع باشه از شرای در ذمه. این وجه دوم. وجه سوم این بود که از قوام عقد مضاربه به این هست که ربح رأس المال باشد، ربح مال المضاربه باشد، یعنی ربح رأس المال. و ربح رأس المال لا یصلح الا در اتجار به در خرید به ثمن شخصی. جواب این حرف هم واضحه، به این که نه، در عنوان اتجار به رأس المال و ربگیری از رأس المال، این عنوانیست که در هر دو صورت صادقه. همونطور که اگر به ثمن شخصی تجارت بکند فکر میکنه که از این مال سود گرفته، در جایی که به ثمن کلی که ادا از ثمن شخصی باشه، در اونجا هم در حقیقت این مال هست که در نهایت سود آورده. این عنوان اون قوام مضاربه که عبارت بود از اینکه رب رأس المال باشه، رب مال المضاربه باشه، این عنوان در اینجا صادقه. این سه وجهی است که بله در با عنوان دلیل مشهور در این مدعا در کلام مرحوم سیر ذکر شده.
به خصوص این وجه سومش نمیشه اشکال دیگه بکنه که مثلا این اهم از مدعا میشه دلیلشون. مثلا اگه بیان همین باشه، حتی اگه ما قبول بکنیم که مثلا اتجار حالا با اون فرمایشی که شما داشتید مثلا توی اون بیت کلی هم میاد، این اصلا باعث میشه که بیت کلی هم مضاربه اصلا نشن دیگه میشه.
یه کلی معین یا کلی ذمه؟
نه، همین کلی ذمه.
کلی خودتر
چون این یه مضاربه ازش، یعنی اقتضای مضاربه این هستش که با همون ثمن شخص، یعنی
رب رأس المال باشه.
یه در
اشکال این رب رأس المال میگه اگه خود رأس المال معوض شد، خود رأس المال عوض شد، به شخصی عوض شد، خود این 100 میلیون ثمن شد برای متاع 100 میلیونی و بعد مالک اون متاع 100 میلیونی رو تبدیل به 120 میلیون کرد، اون 20 میلیون در وجه سوم مدعی اینجور میگه، مستدل اینجور میگه، میگه اون 20 میلیون به اون 20 میلیون ربح رأس المال صادقه. چرا؟ چون اون 100 میلیون تعویض شده به این متاع 100 میلیونی، اون متاع رو هم فروخته، اون نقش خودش را در رسوندن اون رب اینجا ایفا کرده، اون نقش داره. ولی اگر معامله به ثمن کلی باشه، اونی که عوض بود خود این 100 میلیون که نبود، که عوض 100 میلیون کلی بود، مال فی ذمه بود، اون 100 میلیون کلی تبدیل شده به این متاع، این متاهای 100 میلیون آهن مثلا به اندازه 100 میلیون آهن خرید، اون 100 میلیون کلی تبدیل شد به این آهن، نه رأس المال. رأس المال هرچند به عنوان وفاء به ثمن داده شده، ولی عوض اون 100 میلیون کلی بود. وقتی عوض 100 میلیون کلی بود، این رب هم رب آهنه، آهن رب همونطور که به آهن نسبت داده میشه به عوض آهن هم نسبت داده میشه. وقتی ولی وقتی عوض کلی بود، دیگه وجهی نداره که این رب به رأس المال که ثمن شخصی هست نسبت داده بشه، چون اینکه عوض او نبود که رب بله رب رب مال المضاربه در صورتی است که خود مال المضاربه به عنوان عوض قرار میگیره. اشکال این بود. جواب اشکال اینه که نه، این عنوان رب بالاخره این مال این مال در مسیر قرار گرفت، در مسیر تجارت این مال قرار گرفت، چون ما ولو معامله به ثمن کلی شده، ولی وقتی عملا مالک این رأس المال را در مسیر تجارت قرار داد، این مال را در مسیر این دفع کرد به عنوان ثمن به فروشنده، این عنوان در اینجا هم صادقه.
خب این که حتی نه این حالا خود مالک بگه این پول شماش تجارت بکن، حالا میخوای معامله با مال شخصی انجام بدی، میخوای با کلی به من انجام بدی، با هر کدومش فرق نداره. حالا این وجه سوم مانع نمیشه که هر سال در این فرض کلی که خود مالک اجازه داده برای کلی به ذمه یه اشکال اینجا بیاد، مثلا که ربحش یه مال رأس المال نباشه.
نه
مال شخصی داده دیگه.
نه اگه مالک اجازه به مال کلی داده باشه، اگه مالک اجازه به مال کلی داده باشه، نسبت خود مال کلی رو در اختیار او از اون اول گفته باشه، اون حرف دیگه ایه که خود مالک از اون اول گفته باشه داخل در اون بحثه که اصلا رأس المال میتواند مال کلی باشه یا رأس المال باید مال شخصی باشه. اگر اون قسمت رو ما حل کردیم، گفتیم رأس المال مال کلی هم میتواند باشد، دین هم میتواند باشد، مال شخصی رأس المال لازم نیست که مال شخصی باشه، خب اینجا این مال کلی عوضه دیگه، این کلی رأس المال بوده، کلی هم عوضه، این رب این کلی شده دیگه، رب کلی اب نداره. خب این صدا وجه در حقیقت بله این صدا وجه که در عبارت مرحوم سید ذکر شده در کلام خود مرحوم سید مورد قبول قرار نگرفت. محققین بعد از مرحوم سید هم همین فرمایش مرحوم سید را در مدعا قبول کردن، یعنی گفتن شرای به ذمه مانعی نداره، شرای به شخص لازم نیست، به این وجود تمام نیست، فقط میمونه در اینجا غیر از این وجود، یا این وجود جواب داده شده با این بیانات اینا، ولی ممکنه در کنار این وجود به بچه دیگه هم استدلال بشه، به اون عبارت از اینه که ما برای اینکه بله حکم به صحت مضاربه در یک جایی بکنیم، احتیاج به این داریم که دلیل دال بر صحت عقد مضاربه این مورد را شامل بشه، با توجه به این که مضاربه به حسب مقتضای قواعد مخالف با مقتضای قواعد هست، چون در مضاربه مشتمل بر تملیک معدوم هست، تملیک معدوم هم برخلاف قاعده هست، اگر در یک جایی حکم به صحت مضاربه بخواییم بکنیم، اگر در یک جایی حکم به صحت مضاربه بخواییم داشته باشیم، باید دلیل بر صحت اقامه بکنیم. خب در این موارد ما به ادله مضاربه که مراجعه بکنیم، اونی که در ادله مضاربه هست اینه که مالی را مالک دفع کرده، بعد این عامل با اون مال دفع شده میره تجارت میکنه، اتجار به این مال سفر میکنه، با این مال تجارت میکنه یا در بلدش تجارت میکنه. بله ما در حقیقت در جا وقتی که اینطور شد، اون مقدار متیقن از شمول ادله مضاربه در قسمت اونی که بچه اولی که در عبارت مرحوم سید ذکر شده، مقدار متیقن از اذن مالک را ممکنه بگیم، ولی این بچه چهارم عبارت از اینه که مقدار متیقن از ادله صحت مضاربه جایی است که مضاربه به عین رأس المال بشه، ولی اگر مضاربه به ثمن کلی بشه، این خارج از دایره متجرن است. خارج از دایره متجرن بود، اصل اولی فساده. به مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم، دلیل اومد به درد اینجا نمیخوره چون مضاربه علا خلاف قاعده هست. روی این حساب همین که ما شک بکنیم که آیا ما خرید به نسیه جایز است یا خرید به نسیه جایز نیست، مقتضای قواعد و اصول اول اصول اولیه عدم صحت مضاربه به اکتفای به این مقدار.
این نسیه رو مالک میده یا عامل میده؟
نه نسیه نیستن، این 100 میلیون داده به حساب او در اختیار او قرار داده، میگه این با این 100 میلیون آهن آلات بخرم، مثلا با این 100 میلیون لباس بخرم،
طرف میره به صورت کلی تنظیم معامله میکنه.
نه همین این بله، خود مالک، خود عامل، عامل عامل یه وقتی میگه همین، یه وقتی همین 100 میلیون مالک را میگه با میبره مغازه آهن فروشی، میگه این 100 میلیون این مقدارم آهن بدم بده، و این میشه معامله با شخص این پول. ولی معامله به ذمه این میشه که به آهن فروش میگه این مقدار ازت میخرم دیگه، این مقدار این چند تن آهن را به 100 میلیون میخرم، ولی نمیگه با این پول. ولی در مقام وفا کردن به معامله و ادای ثمن، همین پولی که مالک به به او داره این را به او پرداخت.
روایت اصلا در مقام این روایت ما اینجوری نداره که اون طرف دیگه چجوری معامله میکنه.
اشکال اینه که اونی که اون مقدار متیقن از روایت اینه، اما اینکه او به چه نحوی معامله بکنه، یا میگیم اصلا روایت در مقام، یا اصلا مورد روایت خود همین عین شخصی هست، یا اگر اینم نباشه اطلاقی نداره که بل اطلاق نداره که در چون در مقام بیان اون جهت نیست که به چه نحو مضاربه بکنه، چون در مقام بیان اون جهت نیست، روی این حساب بله این روایات باب مضاربه اطلاق ندارد. وقتی که اطلاق نداشت، شک در صحت و فساد مضاربه میکنیم، تا مقتضای اصل فساد دیگه مثل بقیه موارد. این به عنوان وجه چهارمی ممکنه در کنار اون وجوه قبلی قرار بگیره، ولی خب از این وجه جواب داده میشه به این که این وجه هم تمام نیست، چون اولا در ادله مضاربه ممکنه در بعضی از ادله مضاربه اطلاق داشته باشه، اون جایی که در بعضی از روایات بود در موثقه ابی واسی بود که شخصی به دیگه میگه افتا و لکه متا ان و ربا بیننا، مثلا این که متا رو برای تو میخرم رب بیننا باشه، این که به چه نحوی متا رو بخرم اطلاق داره دیگه، به چه صورتی متا رو بخرم، به ثمن کلی بخرم، به ثمن شخصی بخرم، اینا دیگه از این خصوصیات هم بالاخره خصوصیاتی است که قابل التفات هست دیگه، چون قابل التفاته امام علیه السلام که به صورت کلی فرموده عیب نداره، یعنی به هر نحوی که این ابتیا انجام بگیره، ابتا و لکه متان نگفته ابتا و لکه به هاذ المال الخاص، که گفته ابتا و لکه متان برای تو به قصد تو متا اینو میخرم بعد میفروشم قیمت بین نباشه، امام فرمود اینم معامله صحیحه. اولا جواب این اولا در ادله مضاربه اطلاق لفظی داره، ثانیا اگر اطلاق لفظی هم نباشه از راه اطلاق مقامی مشکل حل میشه، چون با توجه به همونی که در قبلا هم در کلمات مرحوم آقای حکیم هم گذشت که در مواردی که یک خصوصیتی از خصوصیات متعارف باشد، خصوصیت از خصوصیات در مضاربه متعارف باشد ولو روایات از جهت لفظی در مقام بیان حکم او نیومدن، در مقام بیان جهت دیگه باشن، ولی اگر اون نحو متعارف باشه و اون نحو متعارف را امام علیه السلام جائز نداند، صحیح نداند، باید تنبیه بفرماید. این که تنبیه نفرموده معلوم میشه که اون نحو را هم صحیح میدونه. روی حساب در بحث‌های قبلی هم اینجور گفته شد که در جایی که مضارب متعارفه، حتی به اون روایاتی که مثلا در بیان مخالفت عامل با شرط مالک وارد شده، خب این روایات در مقام حکم آخر وارد شده، کاری به مثلا خصوصیات متاع، کاری به شرایط این که مثلا متاع چی باشه، این خصوصیات اینا نیست. ولی اگر یک نحوه از مضاربه تعارف خارجی داشته باشه، امام علیه السلام با این که اون نحوه مثلا که اون نحوه که ما مثلا مجهول باشه. اگه فرض کردیم که مجهول بودن مال مضاربه تعارف خارجی داره، امام علیه السلام در این موارد با این که تعارف خارجی داره، خب این سوال سائل اون موارد رو هم میگیره. وقتی امام علیه السلام نسبت به این مضاربه متعارف نف نکرد اثبات صحت او را، این معناش این میشه که امام امضا کرده. اگر دست ما از اطلاق لفظی خارج شد بر اساس اون قاعده‌ای که در کلام مرحوم حکیم و اعلام دیگه وجود داره، در جایی که نوع خاصی از تجارت ها متعارف باشد در عقد مضاربه، با تمسک به اطلاق مقامی مشکل حل میشه. بله اونجایی که در عقد تعارف مشکل داشته باشیم و اونجا احراز نمی کنیم، در طبعا اطلاق مقامی هم به در نمی کنیم. ولی مانعنفی از این قبیل نیست، چون در مانعنفی هم دوکه مرحوم سید فرموده متعارف همینه، متعارف در مضاربه، متعارف در تجارت ها، اونی که در غالب موارد اکثر موارد از این قبیله. این که بیاین با ثمن شخصی مضاربه بکنن اصلا این فرد نادره. نه تنها شراء به ذمه متعارف هست، بلکه اصلا اکثر و تعارفا مال اینه. اون فرد مقابلش، اونی که رواج داره، اصلا فرد معامله به ثمن کلی هست. اون فردی که معامله به ثمن شخصی باشه و اصلا رواج نداره، خب در چنین موردی با اینکه اکثر موردن در مضاربه اینجور هست، امام علیه السلام نسبت به این قسمت رد این نفرموده، معلوم میشه که این را قبول داره.
چه باید بگیم که غالب اینه؟ یعنی
بله
اون
طرف
مقابلش
رد میکردن نیست؟ بله، نه به عکس، یعنی اکثر مقابلش نادره. اون در صرف متوجه اونی که تعارف خارجی دارد اکثر اغلب موارد تجارت از قبیل از ثمن کلی هست، ثمن شخصی تعارف نداره. ممکنه یکی دی علا سبیل اتفاق نادرم شازن این کار انجام بده، ولی تعارف نداره. اونی که متعارفه اینه. حالا این قسمت، پس در این قسمت اول که شرایط ذمه صحیح هست، شرایط به عین لازم نیست، به عین ثمن لازم نیست، این قسمت تمام شد. مرحوم سید قبل از اینکه وارد اقسام شرایط ذمه بشه، این مطلب را در مورد بیع فرمود. فرموده به مقتضا ما ذکره، یعنی اونی را که اینها در ثمن ذکر کرده اند که ثمن باید شخصی باشد، ثمن و شرا باید شخصی باشه، کلی نمیشه. مقتضا ما ذکره وجوب و کون المبیع ایزن شخصی هست، وجوب کون المبیع ایزن شخصی هست، لا کلی هست. ثم الدفع من الایناس التی عنده، مبیع هم باید به صورت شخصی باشه، نه اینکه مبیع هم کلی باشه. یعنی اگر این بله این بایه رفت چیزی را خرید، این عامل مضاربه رفت متاعی را خرید، آهن، لباس، چیزی را خرید، بعد میخواهد بفروشد به شخص مقابل، آیا به بیع کلی این کار را بکنه، به مبیع کلی بفروشه؟ مثلا بگه این مقدار، مثلا اگه لباس باشه مثلا 100 دست لباس با این کیفیت و با این خصوصیت، یا باید مبیع شخصی باشه، یعنی این مبیع های خاص را به اینا رو بفروشه، نه به مبیع کلی. این مرحوم سید فرمود اون مقتضای اونی که اونا در ثمن گفتن اینه که در بیع عامل هم این جهت شخصیت رعایت شده باشه. اون نکات، اون وجوه اینجا هم میاد دیگه. اگه گفتن قدر متجفن، یا گفتن بله اون جایی که گفتن قدر متجفن، یا اون جایی که گفتن که ربح تجارت باشه، یا از جهت این که اگر این تلف بشه یه چیزی دیگه جایز بود، همه این حرفا در اینجا هم میاد دیگه. اون وجوه به علل اختزا دارد که بیع عامل هم بیع به مبیع کلی نباشد، بیع به ثمن شخصی باشه. ولی اگر ما اون وجوه را در اونجا رد کردیم، اون وجوه را در اونجا رد کردیم، اینجا دیگه در بله وقتی در اینجا هم اون وجود نمیاد و اقوا به نظر ما اینه که به مبی کلی هم مانعی نداره. حالا این فرمایش مرموسه یه در این قسمت اینه، یعنی که دلیل بر شخصی بودن سمن در اونجا هرچه که باشد اختزا دارد شخصی بودن مبی در این قسمت را، و اگر اون دلیل را در اونجا تمام ندانستیم در اینجا هم تمام نیست. این فرمایش مرحوم سید در این قسمت اینه. قبل از اینکه وارد چیز بشیم یه نکته فقط اینجا هست که آیا بین این دو قسمت تلازم هست یا اینکه نه ممکنه بعضی از وجود در اون قسمت نیاد ولی در این قسمت بیاد، یعنی تلازم بین این دو نیست. ممکنه در اونجا قائل به جواز شرائف ذمه باشیم ولی در اینجا قائل به جواز بیع در ذمه بیع کلی نباشیم، بیع رو از مبیع رو مبیع شخصی بگیریم. ممکنه تفاوت باشه. یکی از نکاتی که در این فرق بین این دو از داره اینه که ما اگر از راه تعارف پیش بیایی از را در قسمت تعارف اونی که در قسمت ثمن متعارف هست ثمن کلیه، ثمن شخصی نیست، ولی در قسمت مبی اینجور نیست که همیشه مبی مبی کلی باشه. تعارف در این قسمت صادق نیست. روی این حساب تلازم به اینا به صورت کلی وجود نداره، ولی حالا یه مقدار تفاوت داره. آیا این مقدار تفاوت باعث میشه که از درد فتوایی اقوای در اینجا مثلا فرق بکنه یا اینکه نه حتی با وجود این مقدار از تفاوت حکم در اینجا؟
خب
این
مقدار